اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، سلام، صبح شما بخیر. امروز چهارشنبه 24 ماه مارس سال 2021 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه با همکارانم گزارش‌هایی را از گوشه و کنار جهان برگزیده و خدمت شما پیشکش می‌کنیم. امید تا پایان برنامه با ما باشید. اما نخواست توجه نمایید به مشروع اخبار از همکارم ژیلا سمعی.
با عرض سلام. وزیر خارجه امریکا و منشی عمومی پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو تاکید کردند که نیروهای بین المللی فقط وقت از افغانستان بیرون خواهند شد که زمان مناسب آن فرا رسیده باشد. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا و یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو که در آغاز نشست ناتو در بروکسل با خبرنگاران صحبت می کردند، هر دو تأکید کردند که در مورد آینده این مأموریت نظامی در افغانستان به طور مشترک تصمیم خواهند گرفت. آقای بلینکن گفت ما یک جا به افغانستان رفتیم، یک جا خود را با شرایط وفق دادیم و انگامی که زمان مناسب آن فرا برسد یک جا بیرون خواهیم شد. بر اساس توافق که میان طالبان و امریکا در نشست دوحه امضا شده، نیروهای امریکایی باید به تاریخ اول مایمی افغانستان را ترک کنند. این توافقنامه در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ امضا شده بود، اما اداره جو بایدن اعلام کرد که این توافقنامه را مرور می کند و اکنون گزارش هایی از احتمال تمدید مأموریت نظامی در افغانستان منتشر شده است. یانس استولتنبرگ به مذاکرات صلح افغانستان اشاره کرد و گفت که تنها راه رسیدن به یک توافق سیاسی دائمی حمایت از گفتگوهای صلح است. اما او تاکید کرد که ایجاد صلح در افغانستان نیازمند همکاری مخلصانه تمامی جناهاست. آقای استولتنبرگ گفت لازم است از سطح خشونت‌ها کاسته شود و طالبان لازم است دست از حمایت از تروریسم بین‌المللی به شمول القاعده بردارند. حکومت افغانستان میگوید این کشور برای مبارزه با طالبان، شورشگری و مواد مخدر به حضور فیزیکی سربازان امریکایی نه، بلکه به حمایت مالی این کشور نیاز دارد. حمدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان که در گفتگویی با انستیتوت هاتسن در واشنگتن صحبت میکرد، گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان مهارت و توانایی لازم برای دفاع از این کشور را کسب کردند. آقای محب گفت که پیشنهاد دولت افغانستان به اداره جدید به رهبری جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امین است که به کمک مالی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان برای مدت بیشتر ادامه بدهد. در این حال اخیراً سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان گفت که موجودیت فساد مالی در ادارات افغانستان کماکان از نگرانی‌های جدی محسوب می‌شود. ایالات متحده روز سه شنبه متعهد شد که از پیشرفت‌های حاصل شده در افغانستان در زمینه حقوق زنان تا 20 سال گذشته محافظت کند. لندا تامس گرینفیلد، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، هنگام بحث در مورد افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل گفت که باید برای حمایت از زنان و دختران افغانستان اقدامات بیشتری انجام شود. تامس گرینفیلد گفت اگر افغانستان بخواهد از حمایت سیاسی و مالی جامعه بین المللی اطمینان حاصل کند، هر توافقی باید دستاوردهای آنها را حفظ کند و امریکا در این مورد هیچ وجهی نخواهد داد. ایالات متحده پیشنویس طرح را به طرفین ارائه کرده است که خواستار تشکیل یک دولت انتقالی و شمول طالبان است. بازگشت طالبان به قدرت خاطرات را از زمان قدرت آنها از سال 1996 تا آخر سال 2001 تداعی می کند که یک دید بنیادگرایانه از اسلام را اجرا کردند و زنان را از تحصیل و کار منع کردند. ادامه اخبار از رادیو آشنا، صدای امریکا. تاریخ از سرگیری مذاکرات در مورد خروج نیروهای باقی مانده نظامی امریکا از عراق را تعیین کند. مناسبات دو کشور پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، و ابو مهدی المهندس از رهبران گروه های شبه نظامی شیعه در حمله طیاره بی پیلوت امریکا در نزدیکی میدان هوایی بغداد در ماه جنوری سال 2020 دچار تنش شد. در واکنش به این حمله، پارلمان عراق با پیشنهاد گروه های شیعه قطعنامه برای خروج تمامی نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری امریکا تصویب کرد. این قطعنامه لازم الاجرا نبود، ولی دولت عراق در موارد متعدد نارضایتی خود را از تبدیل شدن خاک این کشور به میدان نبرد ایران و امریکا ابراز کرده است. مقامات امریکایی و عراقی در گذشته بارها تأکید کردند که دو کشور روی خروج برنامه ریزی شده نیروهای نظامی امریکا توافق دارند، ولی نقطه اصلی که هنوز جای بحث دارد جدول زمانی برای این خروج و ارزیابی از خطر فعال شدن گروه خلافت اسلامی و تهدید آن برای امنیت عراق است. با گفته وزارت دفاع امریکا، تعداد نیروهای این کشور در عراق تا ماه‌های اخیر با حدود 2500 نفر کاهش یافته است. در انفجار بم در نزدیکی مرز پاکستان و افغانستان 3 نفر از جمله یک طفل کشته و 13 نفر دیگر زخمی شدند. این انفجار در شهر چمن که یکی از دو نقطه اصلی عبور از افغانستان به پاکستان است و روزانه توسط هزاران نفر استفاده می شود رخ داد. طالبان پاکستانی در اعلامیه‌ای که با رویترز به اشتراک گذاشتند مسئولیت انفجار را بر عهده گرفتند. طارق جاوید منگل یک مقام محلی به رویترز گفت که بم کنترل از راه دور در یک موتورسیکل نصب شده بود و هدف آن یک وسیله نقلیه حامل یک افسر ارشد پلیس بود. منگل گفت که در این انفجار یک دکاندار، یک رهگذر و یک طفل کشته شده و دو مامور امنیتی در میان 13 مجروح باشد. کره شمالی در روزهای آخر هفته دو میزایل برد کوتاه را شلیک کرد. این اقدامات اولین تازه واشنگتن پست وارد شد و روز سه شنبه دو مقام آمریکایی که نمیخواستند نامشان فاش شود در مورد صحبت کردند. پرتاب دو میزایل پس از آن انجام شد که با وجود تلاش‌های مکرر دیپلماتیک پشت صحنه توسط دولت رئیس جمهور جو بایدن، کره شمالی به تماس‌ها پاسخ نداد. مقامات ارشد دولت بایدن پرتاب میزایل‌های کوتاه‌برد کره شمالی را در آخر هفته نادیده گرفته، گفتند که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هنوزم برای گفتگو با پینگ یانگ آماده است. با به پایان رسیدن ساعت رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی اسرائیل که روز سه‌شنبه برگزار شد، شبکه‌های اصلی تلویزیونی این کشور پیش‌بینی کردند که احتمال تشکیل دولت تازه‌ای به صدراعظم بنیامین نتانیاهو قوی‌تر از رقیب اصلی است. بر اساس این پیش‌بینی‌ها بنیامین نتانیاهو با ائتلاف از حزب خود لیکود با اعضاب راست و مذهبی احتمالاً خواهد توانست از حمایت 61 تن از 120 نماینده مجلس که حد نصاب مورد نیاز برای تشکیل دولت است برخوردار شود. آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 56177 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2466 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان از مرز 124 میلیون نفر گذشت و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 2,728,860 نفر رسیده است. و پلیس شهر بولدر در ایالت کلرادو امریکا میگوید مهاجم حمله مسلحانه در یک فروشگاه مواد خوراکی که تایان 10 نفر کشته شد احمد علوی ایسان هم دارد که متولد سوریه بوده و تابعیت امریکا را دارا می باشد. خانواده احمد می گویند که او مشکلات روانی دارد. با آن هم توانسته بود دو روز قبل از حمله سلاح را رسماً خریداری کند. خشونت های از این دست در امریکا بحث جنجال برانگیز دسترسی را برجسته می سازد. با گزارش پلیس کلرادو روز دوشنبه این مرد 21 ساله به یک سوپرمارکت در بولدر هجوم برده و بر مردم فایر نموده است. ده قربانی این رویداد از 20 تا 65 سال سن داشتند و شامل اریک تالیلی یک افسر پلیس بولدر می شود. مهاجم دستگیر شده است اما تا حال انگیزه این حمله روشن نیست. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
مشروع اخبار از رادیو آشنا شنیدین، آن هم توجه نمید و گزارش های این بخش. مخالفت بعضی از خانواده ها با تطبیق واکسین و اطفال زیر سن 5 سال بعضا سبب سوی تغذیه کودکان می شود. هما واکسیناتور در یکی از محلات کابل است. او در حالی که همیشه به خانواده‌ها تاکید می‌کند که واکسن‌های اطفالشان را بگیرند، اما شماری از خانواده‌ها حتی یکی از اقارب او نیز مانع تطبیق واکسن به نواسه‌هایش می‌شد، در حالی که بعداً این خانواده پشیمان شد و طفلشان را برای واکسن نمودن به کلینیک بردند. از مکیه منیر می‌شنوید.
اما یک تن از واکسیناتوران که از صبح تا به شام در روزهای واکسین بقیه به دروازه ها می رود می گوید که خانواده ها باید آمی اطفالشان باشند و تمام واکسین ها را به آنها تطبیق نمایند.
تمام امی برنامه ها و پروگرام های وقایوی و جهت جلوگیری از مرگ و میر اطفال و فلج شدن اطفال باید ما مورد حمایت قرار بدیم و اطفال نگذاریم که از همون حقوق حقیشان که استفاده و گرفتن واکسن ها از خصوصا واکسن فلج اطفال اینا ممانعت داشته باشند و چون طفل نمیفهمه و باید مادر و خانواده حامی اطفال باشه و فرصت مناسبی که برای اینا مهیا میشه از او به نحو احسن استفاده
کنه. ما که در انگام واکسن پولیو کوچه به کوچه و منزل به منزل می رود می افضاید خانواده هایی که واکسین های دوره طفولیت و واکسین پولیو را به اطفالشان تطبیق نمی کنند، بعد از مدتی که اطفالشان به امراض مختلف از جمله سوی تغذیه مصاب می شوند پشیمان می گردند و آنها را واکسین می کنند. و در مورد سرگذشت طفلی که پدر کلانش مانع واکسین های او می شدند چنین گفت:
خواهرزاده خانم برادر من متاسفانه به دلیل از اینکه پدر کلانی از این اجازه نداده که مادری از این امی واکسن هایی که پشت دروازه از پولیو میان برای طفل تطبیق شوند، تمام واکسن ها را او اجازه نمیده. ای عادتشان است و خود در ابتدا به سرخکان نه شدید این طفلک معروض شد، بعد از او به سوء تغذیه شدید رفت که امروز او طفل فکر کنین دو ساله است اما ایستاد شده نمیتونه. بالاخره بعد از اینکه این دکتر برده شد ریشه یابی شد تداوی شد گفت که عدم تطبیق واکسن ها امی طفل معروض به بیماری های شدید مثل رفتن به طرف سوی تغذیه کرده.
این واکسیناتور میگوید وقتی این خانواده هم متوجه شدند که طفلشان خیلی ضعیف شده و مریضی او دوامدار شده می رود، او را به کلینیک بردند و واکسین های دوره طفولیت و واکسین پولیو را به او تطبیق نمودند.
حالا خودشان دیدن که واقعا از رار تطبیق نکردن واکسن ها بیشتر از رار تطبیق کردن از او.
به گفته اوما اکنون این خانواده مانند مبلغین سی با سایر خانواده ها در مورد موثریت واکسین ها و به خصوص واکسین فلج کودکان صحبت می کنند و خانواده ها را آگاهی می دهند و سرگذشت طفلشان که زمان واکسین های دوره طفولیت و پولیو را رد می کردن قصه می کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
یک کافه فرهنگی در غزنی با مناسبت سال نو برای خانواده ها برنامه متنوع هنری را راه اندازی کرد که با استقبال گرم اشتراک کنندگان مواجه گردید. با وجود محدودیت های وسیع اجتماعی فراراه زنان در آن ولایت، چنین برنامه ها بهترین فرصت تفریح برای آنهاست. و این گزارش هستم کار ما توجه نمایید.
من برای بهترین و بدترین بدخواهیش آرزوهای عجیبی در سرم دارم رفیق.
محفل هنری که به مناسبت بهار سال 1400 ویژه خانواده ها برگزار شده است. زنان کودکان که بیشتر وقتها در چهار دیواری خانه هستند آمدن و با شور و شوق از اجرای این هنرمندان لذت می‌برند. اگر اینجا خبر از دنیا و دامن نبود خواستایی اگر استی بسلطن نمه ها کمتر تا حالا مخصوص خانواده ها برگزار شده است.
با دختر این کارا رو بابا و بابا کلانا هم کدن ما هم منم.
فروتن از برگزار کنندگان این برنامه می گوید در حالی که برخ مخالفت ها و موانع ها وجود دارد، اما باز هم به هدف ایجاد سرگرمی برای خانواده ها این برنامه را راه اندازی کردن.
اکثریت چنم خانواده ها بودن که می جامده خیلی خوشحال شدن، در آخر هم خیلی تشکری کردن که می گفتن حتی از شهرک از اونجا آمده بودن که می گفتن نگیری از این بعد که تو برنامه چیزا گرفتی 100% باید ما خبر بدین.
به عنوان اشتراک کننده هم از این برنامه استقبال می کند و می گویند که راه اندازی همچنین محافل سبب می شود لحظه مشکلات و نارسایی های روزگار را فراموش کنند. رسم و رواج ها سبب شده است زنان در غزنی کمتر اجازه یابند و پارک ها و تفریحگاه ها بروند و برنامه های این چنینی فرصت خوبی برای آن هاست. حسینه و شیرین بیگم دو تن از اشتراک کنندگان این محفل.
در قسمت جشن اگر بگویم ما کدام جای مشخص یا کدام تفریحگاه مشخص در ولایت غزنی نداریم، خصوصا بر طبقه اوناس یکم وری مشکل است. اول که اوضاع امنیتی خوب نیست، دومن که فامیلا اکثر اجازه نمیتن که یک جای مناسب بر فامیلا نیست که آدم اونجا خود احساس امنیت کنه. اونجا باید
بعضی از خانواده نمیمانن که در بیرون بریم و برای میله کردن فامیلی بسیار بهترین جاست.
شهروندان غزنی از طرف های درگیر جنگ می خواهند که با جنگ پایان بدهند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
در این ماه ما 33 سالگرد حمله سلاح‌های کیمیایی بر شهر کردستان عراق را یاد دهانی می کنیم. این حمله بخشی از عملیات گسترده الانفال صدام حسین بود که باعث آوارگی و کشته شدن تعداد کثیری از مردم در آن منطقه در شمال عراق شد. از سال 1986 تا سال 1989 شهرها و روستاهای کردنشین ویران شد، ده ها هزار کرد ناپدید یا کشته شدند و صدام با زور صدها هزار کرد را از خانه هایشان بیرون کرد. این عملیات همچنین سایر جامعه کوچک قومی و مذهبی از جمله آشوری ها، شاباک ها، ترکمن های عراقی، ایزیدی ها و مندینی ها را و وحشت و رعب موجه ساخت. در واسط ماه مارچ سال 1988 نیروهای حکومتی عراق دو روز متواتر بر شهر علبجه با راکت و بمهای ناپالم حملات انجام دادند. این حملات درها و پنجره‌های ساختمان‌هایی را که هنوز ویران نشده بود شکست و 50,000 نفر از ساکنان این شهر را به داخل انبارها و پناهگاه‌های زیرزمینی سوق داد. عصر روز دوم حمله 16 مارچ گلوله‌باری متوقف شد. هلیکوپترها و تیارات جنگی عراقی با گلوله‌های سلاح‌های کیمیایی از جمله گاز ماستر و گاز کیمیایی عصبی سوربن، تابون و وی اکس شهر را پاشیدند. سنگین‌تر از هوا مواد کیمیایی سمی به زمین فرو رفته و از درهای شکسته درها و پنجره‌ها به داخل خانه‌ها نفوذ می‌کند و سپس به جاهایی می‌رسد که مردم از ترس پنهان شده بودند و منتظر توقف حملات بودند. این اولین بار در تاریخ معاصر بود که یک حکومت با سلاح‌های کیمیایی به مردم خود حمله می‌کرد. حدود 5,000 غیر نظامی در نتیجه حمله مستقیم مواد کیمیایی سمی که بر روی حلبجه ریخته شد جان خود را از دست دادند. حدود 10,000 نفر دیگر نابینا، معلول یا مسخ شدند و در دهه‌های بعدی هزاران نفر دیگر بر اثر عوارض وحشتناک سلامتی و بیماری‌های ناتوان کننده جان خود را از دست دادند. دو مرد که بزرگترین مسئولیت این جنایات را به عهده داشتند سرانجام قیمت گزاف اعمال خود را پرداخت کردند. صدام حسین که دستور حملات هولناک الانفال را صادر کرده بود به جرم جنایت علیه بشریت مقصر شناخته شد و به اعدام محکوم گردید. پسر کاکای وی علی حسن عبدالمجید معروف به علی کیمیایی که رهبری مبارزات الانفال را به عهده داشت و مسئول حمله به حلبجه بود به جرم نسل کشی علیه کردهای عراق نیز محکوم گردیده اعدام گردید. در حالی که سرنوشت کسانی که به مبارزات الانفال دامن زدند و هزاران انسان بیگناه را در حلبجه به قتل رساندند باید هشداری باشد برای دیگران مبنی بر این که قدم‌های قاتلانه آنها را دنبال نکنند. اما با استفاده از گاز ساربن در سوریه آشکار شده است که جهان باید همیشه در برابر جنایات و سلاح‌های کشتار جمعی هوشیار بماند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
دانشمندان هنوز هم چگونگی تأثیر ویروس کرونا را بر بدن انسان و اینکه چرا این ویروس کشنده است مطالعه می کنند. نظرسنجی یک کلینیک در شهر کلیولند ایالت اوهایو نشان می‌دهد که بیش از نیمی از افرادی که مورد پرسش قرار گرفتند نمی‌دانستند که ویروس کرونا می‌تواند قلب آنان را متاثر سازد و نزدیک به 70% اشتراک کنندگان این نظرسنجی نمی‌دانستند که فشار خون بلند نیز در صورت ابتلا به ویروس خطر را بیشتر می‌سازد. برای آگاهی بیشتر گزارش کارلا پیرسن خبرنگار اسنا آمریکا را پیشکشتان می دارم. متخصصان قلب تا کنون یک نکته را می دانند. افراد مبتلا به مشکلات قلبی در صورت ابتلا به ویروس کرونا بیشتر در معرض خطر جدی قرار می گیرند. با این حال بسیاری مردم از این موضوع به اطلاع هستند. دکتر سمیر کپادیا رئیس شعبه امراض قلبی کلینیک کلیولند می گوید
بسیاری از افراد می دانند که ویروس کرونا ششها را تحت تاثیر قرار می دهد، اما همچنان می تواند بر قلب، عملکرد پمپ قلب و میکانیزم های لخته شدن خون تاثیر بگذارد. همه اینها می تواند شما را در معرض خطر بسیار زیاد از مشکلات قلبی قرار دهد.
ویروس کرونا می تواند به قلب سالم آسیب برساند، حتی اگر افراد هیچ علائم نشان ندهند. آلن اندرسن دکتر در پوهنتون طبی ایالت تگزاس است. او در این رابطه می گوید
ما بیمارانی را می بینیم که احتمالاً دچار عفونت ویروسی شده و حتی آنان تشخیص نشده اند و با این حال ماها یا سالها با علایم نارسایی قلبی مواجه بودند. بنابراین می تواند تأثیر طولانی مدت در سلامتی بیماران داشته باشد که تحت تأثیر ویروس کرونا قرار گرفتند.
دکتر اندرسون میگوید این حتی در برخی از بیماران نیز صدق میکند که قبل از ویروس کرونا قلب سالم داشتند. برخی از تکالیف قلبی که دکترها مشاهده میکنند قابل علاج است، اما بعضی دیگرشان این گونه نیست و میتواند منجر به مرگ شود. در مرکز علوم صحی پوهنتون تگزاس در سان انتونیو محققان در حال آزمایش یک آنتی بیوتیک و یک دوای دیابت یا شکر هستند. آنها می خواهند ببینند که آیا این دواها می توانند از آسیب قلبی در بیماران کرونا جلوگیری کنند یا خیر. آنتی بیوتیک ها با عفونت های باکتریایی مقابله می کنند. آنها روی ویروس های مثل کرونا مؤثر واقع نمی شوند. اما قسمت های کوچک و لوبیای شکل در داخل سلول های بدن انسان وجود دارد که متیو کندریا نامیده می شود. متیو کندریا ها انرژی کیمیایی تولید میکنند و بسیاری از عملکردهای بدن از جمله ضربان قلب را پیش میبرند. دانشمندان معتقدند که میتوکندریا از نوع باکتریای تکاملی یافته است. بنابراین یک آنتی بیوتیک ممکن است از آنها در برابر ویروس کرونا محافظت کند و میتوکندریا نیز به نوبه خود از قلب محافظت میکند. دوای شکر در حال آزمایش همچنان به تولید میتوکندریا کمک میکند. محققان امیدوارند که آزمایشات کلینیکی را با افرادی که از ویروس کرونا بهبود یافتند آغاز کنند تا دریابند که قلب داوطلبان مدتها پیش از بهبود ویروس کرونا به عملکرد خود ادامه می‌دهد یا خیر.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
و این هم آخرین گزارش این بخش. جیمز کانینگهام سفیر سابق ایالات متحده در افغانستان میگوید که پذیرش یا عدم پذیرش پیشنهاد جدید رئیس جمهور افغانستان مبنی بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ظرف 6 ماه آینده در آن کشور موضوعی نیست که فقط به آمریکا مربوط باشد، بلکه واشنگتن با شرکای خیش باید در آن باره تصمیم بگیرد. آقای کانینگهام در مصاحبه با ژیلا نوری ضمن غیر واقع بینانه توصیف کردن جدول زمانی خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان، نشست وزرای خارجه ناتو را برای آینده افغانستان مهم ارزیابی کرده و گفته است که ایالات متحده و ناتو باید استراتژی قوی تری در قبال مذاکرات صلح افغانستان اتخاذ کنند. توجه کنید.
طبق گزارش رویترز، اشرف غنی پیشنهاد داده است انتخابات ریاست جمهوری بین 6 ماه آینده برگزار شود و این مسئله را با رد پیشنهاد ایالات متحده ارائه کرده است. به نظر شما ایالات متحده این پیشنهاد را خواهد پذیرفت؟
نمیدانم که ایالات متحده این را خواهد پذیرفت یا خیر. این فقط تصمیم واشنگتن نیست، بلکه تصمیم همه و شرکای ماست. فکر میکنم کار خوب است که رئیس جمهور غنی با یک نظریه جدید دخیل شده است. او از آغاز بحث‌ها واضح ساخته بود که بحث‌های آینده پروسه سیاسی افغانستان باید شامل برگزاری انتخابات باشد و او حاضر است که در انتخابات شرکت کند. فکر می‌کنم که این راه درست است که در آن گام گذاشته باید شود.
رئیس جمهور غنی می‌گوید خط قرمز حکومت او انتقال قدرت از طریق انتخابات دموکراتیک است. به نظر شما طالبان در همچون انتخابات شرکت می‌کنند و او را می‌پذیرند؟
حدس من این است که طالبان نمیپذیرند. آنان نظریات کاملا متفاوت دارند که در این پروسه ارائه کرده اند. اما به نظر من برخی چیزهای وجود دارد که باید درج قانون اساسی افغانستان شود که منتج به یک صلح و ثبات واقعی خواهد شد. و این مسئله یک توافق سیاسی برای صلح خواهد بود و اهداف آینده کشور را ترسیم خواهد کرد. و بعداً انتخابات تا یک چارچوب سیاسی تازه را ضمانت کند. اما به نظر می رسد که از رسیدن به چنین نتیجه فاصله داریم. اما فکر می کنم ما باید روی این اهداف کار کنیم.
به نظر شما وزیر خارجه ایالات متحده در نشست ناتو برای متحدین امریکا و ناتو در قسمت خروج نیروهای امریکایی از افغانستان چی پیشنهاد خواهد داد؟
امیدوارم که از این نشست امروز و فردا نتایج خوبی به دست آید و ایالات متحده و متحدین آن روی آنچه آینده تلاش‌های مشترک ما در افغانستان خواهد بود تصمیم بگیرند و این آغاز تلاش‌هایی باشد که بتوانند یک استراتژی درازمدت را برای متحد ساختن ایالات متحده و کشورهای اروپایی و سایر شرکای ما، نه فقط اروپایی‌ها بلکه حکومت افغانستان نیز جزء این استراتژی باشد. ما نیاز داریم تا به هدف برقراری یک استراتژی واقعی برای دست یافتن به یک توافق صلح کار کنیم.
فکر میکنید اول ماه می میاد خروج نیروهای امریکایی امروز هم عملی است و اگر این مشخص باشه پیامد آن چی خواهد بود؟
مدت ها قبل بحث های داشتم که برای افغانستان تعیین تاریخ برای خروج نظامیان امریکایی کار درست نیست و این فقط باعث تشویق طالبان می شود که کار نکنند و افغانستان از جانب سایر کشورها در منطقه در حاشیه قرار بگیرد. فکر نمی کنم که تاریخ تعیین شده اول ماه می برای خروج نیروهای امریکایی ممکن باشد و کار درست باشد. ما باید از آغاز می دانستیم که برای تعیین همچو تاریخ چه عناصر مهم مطرح است و تلاش نهایی ما آغاز در مذاکره بود که آغاز شده با وجود آنکه پیشرفت زیاد در آن صورت نگرفته است. اما اول ماه می به نظر من و سایرین همیشه غیر واقعی بوده است. یک پروسه سیاسی موثق به هدف رسیدن به صلح زمانگیر می باشد و باید این مسئله با آتش بس و توقف کشتارهای بی‌معنای مردم افغان امراه باشد تا افغانها بتوانند گرد هم بیایند و در آرامش با همدیگر درباره آینده کشور خود بحث کنند و هدف همین باشد. نمیدانم. آنچه که امیدوارم اتفاق بیفتد و در این باره نوشته‌ام و گروه مطالعه افغانستان نیز چندی قبل به این موضوع پرداخته است. نمیدانم که طرح جایگزین در این باره وجود دارد یا خیر و اینکه چه پیامدهایی خواهد داشت، به ویژه که طالبان به تعهدات خود نسبت به توافقنامه دوحه عمل نکرده اند. این طور به نظر می رسد که ما باید برای تمدید حمایت های نظامی خود از نیروهای امنیتی افغان و مردم افغانستان در سطوح پایین تر آماده باشیم. باید بگویم که تعداد نیروهای متحدین اروپایی در افغانستان هم اکنون دو برابر نیروهای ماست. با همراه شرکای خود و حکومت افغانستان ما می توانیم در جهت یک استراتژی برای مذاکرات واقعی صلح و پایان بخشیدن به درگیری ها در افغانستان تغییر جهت دهیم.
شنوندگان عزیز، در اینجا می‌رسیم به پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقت خوشی به شما آرزو می‌کنیم.